بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین و اشرف النبیین محمد و آل طیبین الطاهرین. و اللعنة علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. به نظر می رسید طبق روال عادی جلسات امروز هم به دنبال عرائضی در زمینه شرح حدیث عنوان بحثی و عرض برادران برسه، ولی با توجه به موقعیت فعلی و ورود اشهر مبارکی رجب و شعبان و رمضان، به خصوص ماه رجب، دیدیم اگر جلسه به هفته بعد موکول بشه شاید بعضی از نکاتی که تذکرش برای خود من موجب استفاده بیشتر از الطاف الهی و عنایات الهی در این ماه مبارک است محروم بشیم. لذا با یک مرور اجمالی به فقره حدیث عنوان بصری، یک قدری در فضائل ماه رجب و برنامه هایی که باید در این ماه انجام بدیم خدمت رفقا عرض میشه. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری میفرمایند لیس العلم بالتعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء و ان یهدیه. علم به واسطه تعلم نیست، بلکه عبارت است از نوری که خداوند اون نور را در قلب اون کسی که بخواهد او را دستگیری کند این نور را قرار میده. مراتب مختلفه علم عرض شد، علم ظاهر، علم باطن، ارزش‌ها مختلفی که در مراتب علم ظاهر هست و کیفیت اونها با وجود انسان و با نفس انسان، اینها به عرض رسید. نحوه نزول علم از عالم علم مطلق و صفت علم اطلاقی پروردگار که از اسماء کلیه و حسنای الهی اسم علیم است و کیفیت نزول این اسم در همه مظاهر جزئیه و متعینه عالم کثرت بر حسب سعه و ظرفیت هر وجودی این عرض شد و اینکه چگونه ممکن است علم نور باشه و موجب هدایت باشه. نکته ای که قبلا اشاره به شد و امروز به عنوان تتمه بحث این فقره این نکته را عرض می کنیم و بعد انشاءالله در جلسه دیگر سراغ فقره دیگر می رویم. اون نکته این است که در آیات قرآن نسبت به این مطلب اشاره شده است که رسیدن به مراتب کمال به معنای تجرد نفس و قطع حلقه او نسبت به عالم کثرات و میل او به عالم ربوبی، این مسئله دفعتون واحده و در یک مرحله انجام نمیگیره. این مسئله نیاز به زمان دارد و نیاز به طی مراتب و مراحل دارد. گرچه ممکن است یک شخص این مراتب و این مراحل را با سرعت بیشتر و شخص دیگر با سرعت کمتری این را انجام بده، ولی در عین حال برای عبور از یک مرتبه به مرتبه اعلا به جهت محال بودن تفره و به جهت استحاله عدم طی مراتب و مراحل باید همه مراتب طی بشه. یک طفل دبستان برای اینکه بتواند به اون رتبه آخر در جامعه و در دانشگاه برسد، باید دوره ابتدایی و راهنمایی و متوسط و دبیرستان را طی کنه و بتوانه به مراتب بالاتر برسه. تفره یعنی یک مرتبه، یکی از مرتبه ابتدایی پاشو بذاره تو دانشگاه، این هیچی نمیفهمه و هیچ استفاده‌ای رو نمیبره. و این نیاز به ابزار دارد، همونطوری که در فراگیری علوم ظاهری نیاز به یک عده ابزار و ادوات و استعداد و شرایط برای علو و تعالی هست، همینطور برای رسیدن به اون مطالب این ابزار و ادوات و شرایط لازم است. یک طفل دبستان برای رسیدن به مطالب بالا و مدارج عالی علمی باید مشق شبش را بنویسد، باید تمرین کنه، باید پیش مادرش بره و بنشینه و بازی گوشی را کنار بگذاره تا اینکه مراتب را یکی یکی طی کنه و به اون نقطه اعلا برسه. هرچه بالاتر می رود زحمتش بیشتر میشه. در مراتب پایین خیلی به بچه فشار وارد نمیشه، خیلی به بچه سخت نمیگیرن. خیلی توجه کنیم به این نکات که این نکته ظریفی است. خیلی به بچه سخت نمیگیرن. وقتی که مینویسه بابا آب داد، هر جوری که مینویسه ازش قبول میکنم. یه الف رو فرض کنید که حالا 10 سانتم بیاره پایین، بهش آفرین میگن، نمره 20 هم بهش میدن. ولی وقتی که کلاس پنجم یا چهارم پنجم میرسه، اگر الف 2 میل اضافه پیدا بکنه، معلم گوششو میگیره. این مشقی که الان نوشتی الف یه قدری طولانی شده، این رعایت نکردی و بایستی که این مطلب رو بیشتر رعایت کنی، بیشتر وقت بگذاری، بازی گوشی رو باید کنار بگذاری. همینطور دوره راهنمایی که میره، دوره دبیرستان که میره و وقتی که میخواد به دوره دانشگاه بره، تمام وقتش رو صرف مطالعه بکنه، فایده ای نداره. دیگه اونجا در وقت دانشگاه نشستن و به تلویزیون تماشا کردن و از میشود که این ورمه رفتن و مسافرت و تفریح خلاصه نمیسازد با یک از میشود که دانشجوی، از میشود که مبرز و از کار در آمده. بله، در مراتب پایین ها مشکلی به هم نمیرسه، اما اگر بخواد واقعا به همه مراتب و جوانه بخواد احاطه پیدا بکنه، این باید کتاب را از خودش دور نکنه و باید سایر مطالبی را که دیگران با او سر و کار دارند اونها را کنار بگذاره و الا نمیرسه به مطلب، نمیرسه، جا میگذاره و اونطوری که باید و شاید نمیتواند حیازت کند اون مرتبه عالی و بالای علمی را. همینطور خداوند متعال برای مراتب مختلف انسان تکالیف مختلفی را قرار داده و خودش یکی یکی آمده و این تکالیف را برای انسان مشخص کرده. مرتبه اول مرتبه عوامه. در این مرتبه اون چرا که خداوند از شخص میخواد همین انجام ندادن محرمات ظاهری، دزدی نکنه، عرض می شود که خمر نخوره، محرمات ظاهری را انجام نده، تهمت نزنه. عرض کنم حضورتون که کارهای زشت و ناپسند را انجام نده، به همین مقدار برای رسیدن به مطلوب کفایت میکنه. مطلوب عبارت است از این که وارد در آتش جهنم نشه و با توجه به اعمال ظاهر و موافق شرع مشمول شفاعت ائمه علیهم السلام و بزرگان بشه و یک مرتبه پایین از مراتب بهشت که همین مرتبه رسیدن به نعمتهای حسی پروردگار در عالم قیامت هست، نعمتهای حسی یعنی فواکه، یعنی اطعمه، اشربه. فرض کنید که حالا حورالعین، غلمان و اشجار، انهار، همین به همین مراتب حسی، خب این کفایت میکنه. این مقدار برای رسیدن به مطلوب کافی است. این یک مرتبه. حالا فرض کنید که ما اسم این رو دوره ابتدایی میگذاریم، حداقل یک سواد خواندن و نوشتن عادی را بتواند شخص داشته باشه. مرتبه بالاتر مرتبه است که انسان بتواند از اون صور علمی پروردگار صرف نظر از جنبه حسی در عالم قیامت، بتواند از اون صور علمی بخواد استفاده بکنه، صوری که جنبه حسی ندارد، انکشاف حقایق علمی پروردگار است، به صورت همونطوری که شما در عالم خواب حقایقی را به صورت نه به جسم و به حس براتون منکشف میشه و لذت میبرید و استفاده میکنید و وقتی که از خواب بلند میشید احساس انبساط میکنید، احساس میکنید که خدمت فرض بکنید که در حرم امام رضا علیه السلام وارد شدی و از حضرت از شما پذیرایی کردن و یک مسئله را به شما نشون دادن، یک چیزی را به شما نشون دادن، یک مطلبی را به شما ارائه دادن. وقتی که از خواب بلند میشید یا در ارتباط با یک شخص بزرگی احساس انبساط میکنید، احساس تراوت میکنید. این تراوت و اون لذتی که الان برای شما از این خواب پیدا میشه جنبه حسی نداره، این فقط جنبه صوری داره. صورتی را دیدید، ولی از اونجایی که هر لذتی که انسان اون لذت را میبرد، اون لذت به جنبه خیال او بستگی دارد، نه به جنبه همین بدن فیزیکی و عنصری او، چون بدن فیزیکی و عنصری جنبه ماده او مانع است از اینکه یک مطلب مجرد را احساس کنه. الان یک گلی را که شما در مقابل خودتون قرار می دهید، این گل یک رنگی دارد، رنگ قرمز، رنگ صورتی، رنگ بنفش و شمایلی دارد، خصوصیاتی دارد، وضعش و اون کیفیتش، این موجب می شود شما از نگاه کردن این گل و از بو کردن این گل لذت ببرید. این لذتی که الان شما می برید، این لذت، این انعکاس اون شکل و شمایل و عطر این گل در مغز و در دماغ شما نیست. یک مسئله مادی و فیزیکی در عالم خارج تحقق پیدا میکنه که اون جنبه مادی دارد و او عبارت است از این که این نوری که به این شیء خارجی میخوره، این نور برگشتش به چشم ما و به قرنیه و بعد تصویرش در شبکیه موجب یک فعل و انفعالات فیزیکی میشه در خارج. این جنبه مادی داره، این رو بهش لذت نمیگن. و بعد به واسطه همون نقطه از میشود که زرد که بهش ماکولا میگن، این به اون نیمکره از میشود که به مغز، به اون مغز انتقال پیدا میکند و مغز این صورت فیزیکی این شیء خارجی را این مغز در خودش نگه میداره. هیچ کدوم از اینا لذت نیست، فقط یه امر فیزیکی خارجی تحقق پیدا کرده. همینطور در مورد بویایی، وقتی شما گلی را بو میکنید، این یک هوا از این ارتباط هوا با ذراتی که از این گل تراوش پیدا میکنه نامرئی، این هوا با این ذرات خلط میشود. به اندازه این ذرات لطیف است که نه به چشم می آید و نه قابل حسه. این ذرات از این گل تراوش پیدا میکنه، به طوری که اگر فرض کنید که ما یک وسیله سنجشی داشتیم، میگن بعضی از این از میشود که ترازوها و وسایل سنجش به اندازه دقیق است که اگر شما فرض کنید که یک صفحه کاغذی رو شما درش یک وزن کنید، بعد یه نقطه بگذارید یا یه خط روی این کاغذ بکشید، تفاوت رو نشون میده، اینقدر این حساس این وسیله سنجش. اگر شما این گل را بگذارید در این، عرض کنم حضورتون که وسیله سنجش، دائما میبینید این شماره ها همینطور داره میاد پایین. این به واسطه تراوش اون ذراتی که از این گل همینطور داره تراوش پیدا میکنه، این وزن هی داره چی میشه؟ کم میشه. لذا شما ظهر میاد میبینید پلاسیده شده، عصر میاد میبینید خوش شده. این هی داره، این هوا در مجاورت با این ذرات وقتی شما استشمام میکنید، به واسطه اون غدد حساسی که در بینی هست، این هوا به اون اصابت میکند و اون غدد این کیفیت اون ذرات را ضبط میکند، به مغز منتقل میکنه. شما احساس یه عطری از این مسئله که الان این شکل خاص و این صورت زیبا و این شکل زیبا و این عطر بسیار دلنشین این در این گل قرار دارد، اون مطلب دیگری است که به اون به مغز مربوط نیست، اون به نفس مربوطه. کاری را که مغز در اینجا انجام میدهد، کارش کار واسطه گری است، واسطه است، دلاله. عرض میشود که دلالی میکنه برای انسان، این مسائل ظاهری را و حسی را به نفس که مجرد است منتقل میکنه و اون ارتباط بین نفس و بین ظاهر را برقرار میکنه. لذتی را که شما میبرید از این بوییدن گل و از تماشای این گل زیبا، اون لذتی که امر چیست؟ یک امر معنوی است، یک امر مجرده، درست شد؟ اون یک امر مجرده. بنابراین حتی لذات ظاهری را که ما در این دنیا از خوردن غذا و امثال ذلک و بوییدن گل، از عطرها و از می شود که دیدن مناظر زیبا و امثال ذلک میبریم، همین لذت ظاهری هم جنبه برزخی داره، جنبه ظاهری داره، چون اصلا لذت یک امر مجرده، لذت یک امر مادی نیست. ماده در خارجه، گل در خارجه، طبیعت زیبا در خارجه. احساس لذتی که شما از این طبیعت میکنی با طبیعت دوتاست، احساس شما با این گل دوتاست. پس بنابراین اون جنبه مجرد داره و جنبه مجرد به نفس شما برمیگردد، نه به ظاهر. حالا در عالم خواب شما یه مرتبه میرید جلو، به بدنتون دیگه کار ندارید، فقط همین صورت برای شما تمثل پیدا میکند و تمثل این صورت برای شما این موجب چیست؟ این موجب انبساطی است که وقتی که از خواب برمیخیزید حالتتون با قبل از خواب تفاوت میکنه، حالت شعف دارید، من در خواب فرض کنید فلان امام زمان علیه السلام رو دیدم، در خواب امیرالمومنین رو دیدم، در خلاف فلان ولی رو دیدم، با من صحبت کرد. این خب با اینکه چیزی نخوردید، مسئله حسی برای شما در خواب پیدا نشده، این ادراک این صورت برای شما موجب چی؟ موجب نشاطه و باید اینطور باشه. چرا؟ چون اصلا اصل لذت یک امر مادی نیست، یعنی مسئله غیر عادی در خواب اتفاق نیفتاده، مسئله طبیعی است. چون همین لذت در عالم ماده و در عالم ظاهرم، این لذت لذت مثاله، یعنی مثال شما لذت برده، خیال میکنید مغز شما لذت برده، مثال شما در اینجا لذت برده، خیال میکنید دست شما لذت برده، دست فقط گوشت و استخوان، چیز دیگه ای که نیست. مثال شما در اینجا لذت برده، خیال میکنید که در اینجا زبان شما یا بینی شما که فرض کنید که این عطر رو استشمام کرده، این در این صورت طعم غذا رو چشیده یا این عطر رو در اینجا استشمام کرده لذت برده. پس بنابراین اون چه که در عالم خواب اتفاق می افتد امر غیر طبیعی نیست، امریست که به روال طبیعت خودش داره انجام میگیره. حالا اگر شما یه خوابی را ببینید، در اون خواب غیر از اون صورتی را که میبینید و از همنشینی با یک همچنین صورتی احساس لذت میکنید، غیر از او یک حالتی از اون شخص، از اون بزرگ، از اون امام علیه السلام فرض کنید که در قبال او هستید، یک حالتی از او به شما سرایت کنه، اینجا دیگه اصلا مسئله صورت نیست. وقتی از خواب بلند میشید اصلا حالتی دادید که قابل توصیف نیست، یعنی یک لذتی برای شما و شعفی و ادراک، یعنی ادراک اون معنا برای شما حالتی را به وجود می آورد که او با دیدن صورت و اینها اون حالت برای شما پیدا نمیشه. مرتبه بسیار بالاتری. اینها مراتب چیه؟ مراتب مختلفه و همینطور به جایی میرسد که اصلا از گفتن و از بیان مسئله خارجه. پیغمبر اکرم وقتی که میفرماید لی مع الله حالاتون لا یسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل، این اشاره به این مطالب داره. حضرت میفرماید من با خداوند متعال یک حالاتی دارم که اون در اون حالات نه ملک مقربی مانند جناب از می شود که جبرائیل و امثال ذالک تحمل این حالات را دارد و نم پیامبر مرسلی می تواند یک همچنین حال را ادراک بکنه. این چه حالی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این حال را ادراک می کنه؟ ببینیم، جبرائیل امین ملکیست که علم را از اون مقام اطلاقی خودش به همه عوالم ربوبی و ناسوت و عالم ملک تنزل میده. جبرائیل امین علم را که در تمام سطوح مختلفش، چه این علومی که ما در ارتباط با مسائل دنیوی و گذرانمون داریم از اون علوم استفاده میکنیم، داره از اونجا میاد. به قول بعضی از مخترعین، اینها میگفتن که اکتشاف و اختراعی که برای ما پیدا میشود، ما نمیتوانیم به نکته و به لم مطلب برسیم الا اینکه یک مرتبه در وجود خودمون جرقه ای رو احساس میکنیم، اون جرقه ما را به مطالب دیگری سوق میدهد. این جرقه از کجا آمده؟ اینی که یک مخترعی الان داره تمام فکرش رو به کار میاندازه برای اینکه به این مطلوب برسه، به این نتیجه برسه، یا اینکه فرض کنیم که منبار مثال یک پزشک بسیار متخصص و حاذقی داره در احوالات مریض داره تفحص میکنه و هر چه در معاینات خودش، در معاینات بالینی و امثال ذلک تحقیق میکنه، نمیتونه به اون مطلب برسه، یه مرتبه یه جرقه به ذهنش میاد و همون جرقه را میگیرد و جلو میرود و به اون مرض و به اون ناراحتی و گرفتاری که در مریضه یا اون نکته مجهولی که داره به دنبال اون نکته مجهول میگردد به اون میرسه. این در همه هست، در همه افراد، در همه حالات. برای از میشود که علما، برای فقها، برای از میشود که اهل علم در استنباط احکام شرعی وقتی که به روایات و امثال ذالک و اینها مراجعه میکنن، به روایات متعارض وقتی که میرسن نمیتونن بین اینها جمع کنن، همین که میمونن گاهی ممکن یه دفعه جرقه بیاد و با اون جرقه تمام روایات متعارض همه با هم دیگه متوافقه بشن و همه اونها با هم توافق داشته باشن و اون تعارض از بین بره و بتواند به اون نتیجه برسه. اون جرقه چیه؟ اون جرقه همون است که جبرئیل از مقام علم آورده توی از میشود که نفس افراد قرار میده. فرقی نمی کنه، مطلب هیچ فرق نمی کنه. تمام اینها عبارت است از نزول مراتب علم. این از کجا آمد این جرقه؟ آیا این مطلبی که الان به نظر از میشود که این شخص در تکابو و در کنکاش رسیدن به مطلوب میرسد، آیا این مطلب را قبلا میدانست؟ اگر میدانست پس چرا داره دنبالش میگرده؟ پس معلوم مطلب مطلب مجهوله، میخواد این معادله را حل کنه. به اون مجهولی که این معادله را براش ترسیم کرده میخواد به اون چی برسه؟ به اون حل معادله میخواد برسه. اگر حل معادله از اول برای روشن بود که دیگه فکر نمی کنه. خب این که الان داره به این حل میرسد و این نکته موجب میشود و این نعد میشود که جرقه‌ای که در ذهنش پیدا میشه میگه ها متوجه شدم، ها فهمیدم. این ها فهمیدم کجای قضیه بوده؟ کجا بوده این ها فهمیدم؟ اگر میدونستیم که دیگه فهمیدم نداره. این همونیست که جبرئیل میاره، منتها این کمترین چیزیست که شما میتونید تصور کنید در این که الان ملائکه در اینجا واسطه شدن. از این کمترین چیز بگیرید تا به جایی که بالاترین مراتب معرفت الهی را همین جبرئیل برای انبیا و برای اولیاش داره میاره. بالاترین مراتب که اصلا قابل تصور نیست. همه اینها چیه؟ به واسطه این ملکه مقرمه. این میگیم چی؟ نزول علمه. حالا یک همچنین مطلبی را شما تصور کنید بعد پیغمبر، یعنی اون علم مطلق پروردگار در ظرف جناب جبرائیل که ملک مقرب است، به نحوی است که تمام عوالم ربوبی پروردگار را زیر چتر و زیر پر خودش قرار میده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه وقت در وقتی که وحی آمد برای اون حضرت اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضرت یک مرتبه نگاه کردن چی این وحی را برشون فرستاده، بر قلبشون، بر نفسشون این معنا از کجا یه دفعه آمد. نگاه کردن دیدن جبرئیل آمده و وقتی که این جبرئیل بال خودش رو باز کرد، نه منظور همین بال پر و پشم و فلان این حرفا، نه، اون احاطه علمی و احاطه وجودی خودش را، اون احاطه وجودی خودش را که وجودو، حضرت میگن یک دفعه نگاه کردم دیدم یک طرف بالش تمام عوالم پروردگار را گرفت و یک طرف بالش تمام عوالم را از این طرف گرفت، نه کره زمین و ماه را. کره زمین و ماه که مثل کار عنکبوت میمونه در قبال از میشود که سایر عوالم، تمام عوالم، ملائکه و عقول و عالم همه را این جبرئیل چیه؟ اون قدرت و احاطه روحی و اشرافی که بر نفوس مجرده و ملائکه و جن و انس و تمام اون عوالم علوی داره، این اشرافش کرده. چون با اشراف و احاطه علی خودش و علمی خودش موجب میشه که اونها را اشراف کنه دیگه، به اونها رزق برسونه، علم را به اونها برسونه. و حضرت میفرماید من نگاه کردم دیدم که عجیب، این کسی که الان برای من این وحی را آورده این کجاست؟ نه تنها این وحی را برای من آورده، تمام عوالم ربوبیه پروردگار زیر احاطه این عرض می شود که اشراف علمی این قرار داره. همونطوری که الان فرض کنید که من این دست خودم دارم نگاه میکنم و این که هیچ نقطه ای از این نقاط این دست برای من مجهول نیست، تمام مراتب زیر اشراف دید. اون وقت این جبرائیل که بر پیغمبر اکرم و بر حضرت ابراهیم و بر سایر انبیا با تمام مراتب این علم و وحی را و اینها را افاضه می کند، پیغمبر می فرماید بین من و بین پروردگار یک حالاتی است که در اون حالت جبرئیل پر بسوزاند. اگر زین نمت ذره ای بر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. جبرئیل اینجا وقتی که میرسد دیگه لنگ میندازه، یعنی اون مرتبه ایست که در اون مرتبه سعه وجودی جناب جبرائیل امین در تحملش از مقام علمی اطلاقی پروردگار اون سعه وجودی چیه؟ کم میاره، پیغمبر از او بالاتر میزنه. یعنی جبرئیل در مقام محدودیت ذات به یک نحوی است که بیش از این مقدار نمیتواند تحمل اون مقام علم رو بکنه، مقام رزق بکنه، مقام حیات رو بکنه. پیغمبر اکرم، ذات پیغمبر اکرم از نقطه، چون پیغمبر وقتی میفرماید ذاتش، خب این یک حالتی دارم، این دو جنبه داره. یک جنبه این که از نقطه نظر سعه وجودی و سعه ذاتی در یک مرتبه ایست که خود ذات جبرئیل به اون مرتبه نمیرسد، یعنی همونطوری که ذات انسان بر ذات حیوان اشرفیت داره و ذات حیوان بر ذات جماد و نباتیات شرافت داره، یکی به لحاظ خود ذات، یکی به لحاظ آثار ذات. خود ذات اشرفیت دارد به خاطر اینکه یک مرتبه کمالی بالاتری از اون مراتب پایینه. آثار ذات به لحاظ مدرکاتش و نحوه تعلقش و ادراکش از اون از می شود که مبدأ فیاض. صرف نظر اینکه ذات رسول الله که اون نفس رسول الله را تشکیل می دهد و اون عین ثابت را تشکیل می دهد، اون عین ثابت در یک مرتبه مافوق از مرتبه تعین وجود جبرئیل است، غیر از او حضرت اینو نمیخواد بفرماید. حضرت حتی پایین تر از این رو میخواد بفرماید، میخواد بفرماید یک حالاتی بین من و بین پروردگاره، یعنی از نقطه نظر رد و بدل اطلاعات، از نقطه نظر رد و بدل شدن علم، از نقطه نظر رد و بدل شدن معلومات، از نقطه نظر رد و بدل شدن معلومات، یک نحوه معلوماتی و یک نحوه علمی برای من میاد که امکان ندارد برای جبرئیل با اون مقام وحیش که تمام مسائل را از ناحیه پروردگار میارد، امکان نداره برای جبرئیل همچی مسئلهی پیدا بشه. اون کیفیت چیه؟ اون ارتباط ذات رسول الله هست با پروردگار بدون وساطت چی؟ بدون وساطت ملائکه مقرر. اینجا اون مقامی است که دیگه خلاصه لا یدرک ولا یوسف است. و رسول الله در در این عبارت میخواد اینو بفرماید، شما که امت من هستید هم میتوانید به اینجا برسید. حالا متوجه شدیم که مرحوم آقای حداد وقتی که در اون مجلسی که بودن در کاظمین و مرحوم ها نقل میکنن، میگن در اون مجلس از مقام جبرئیل و کیفیت عروج جبرئیل و کیفیت نزولش بر انبیا و اینها سخن میرفته، یه مرتبه ایشون ناراحت میشن و میفرمایند این حرفا چیه دارید میزنید، این حرفا چیه دارید میزنید، چرا ما مجالس خودمون را با عروج و صعود و نزول جبرائیل و ملائکه مقرر پروردگار بخوایم ما مجالس خودمون را به این بگذرانیم؟ ما در یه جایی هستیم که جبرئیل و امثال ذالک نمیتوانن اصلا در اونجا راه پیدا بکنن. آقای حداد شوخی که نمی کنه. یعنی ایشون اینو میخواد بفرماید، در دو جنبه. جنبه اول این که وقتی که خداوند متعال شما را در یک استعدادی قرار داده است که شما می توانید به یک همچین مطلب مرتبه برسید، چرا مجالس خودتون را و چرا گفتار خودتون را و چرا عمر خودتون را و وقت خودتون را صرف در صحبت در تعینات او می کنید؟ چرا صرف در خود او نمی کنید؟ چرا صرف در ذات او نمیشه و صرف در اون حقایقی که بلا واسطه از اون ذات منشعب میشود و انسان را یک پارچه به سوی خود میکشاند و از همه تعینات منقطع میکنه، چرا در صفات جمالیه و جلالیه بدون وساطت شما صحبت نمیکنید؟ شما از جبرئیل و امثال جبرئیل و که اینا هستن چرا دارید حرف میزنید؟ این یه مطلب. مطلب دوم این که ایشون میخواد اینو بفرماید، منی که الان در اینجا نشستم، ای بیچارگان، ای کسانی که راه را گم کردید، منی که الان در اینجا نشستم در یه همچین موقعیت، شما بیاید غنیمت بدانید. من در اینجایی هستم که جبرئیل راه نداره و شما دارید حرف جبرئیل میزنید. من آقای حداد در یک وضعیتی هستم که در اون وضعیت جبرئیل در اونجا نمیتونه راه پیدا کنه، وقت من اومدم در کنار شما نشستم، پیش شما، شما در حرف از کی میزنید؟ یه وقت مرحوم آقا میفرمودن، آشخباس قوچانی میگفت، خدا رحمتش کنه، میگفت بعد میشود که اومده بودن از مرحوم قاضی عکس گرفته بودن، عکس رو تو جلسه ذکرشون اومدن یک تقریبا 7-8 تا از این عکسای مرحوم قاضی رو آوردن دادن پیش ایشون. یه دفعه عرض می شود که شاگردای ایشون سر این عکس ها شروع کردن دعوا کردن، آقا یکی به من بده، آقا یکی به من بده، اون شخص عکس رو برداشت با تو اون اتاق و اینا، همه برداشتن رفتن تو اون اتاق. مرحوم قاضی می خندید میگه منو ول کردن رفتن دنبال عکس من. من اینجا گرفتم نشستم. خیلی حرف دقیقی ها. این خودش اینجا گرفته نشسته، وقت اون اتاق دیگه داری سر عکسش داری دعوا می. این چیه؟ این موندن در صورت این سلاک و این شاگردان در صورت میمانند. اون کسی که از پیشش نرفته برن سر عکسش دعوا کنن، ما همینجا اینو داریم بس. قضیه حالا بلا تشبیه ولی از باب فقط صرف مثال عرض میکنم، مالک ابن نویره یکی از اصحاب رسول خدا بود، این آمد از قبیلش، آمد همون کسی که بعد از رحلت رسول خدا به خاطر اینکه حکومت قاسبانه است، حکومت ابابکر، از دادن زکات خودداری کرد و بعد ابابکر به این عنوان که کسی که زکات ندهد مرتد است و با مرتد باید محاربه کرد و میفرستاد افراد را و لشکر را برای یک همچنین افرادی و اونها را میکشتند و زنهای اونها را اسیر میکردند و چه میکردند و به عنوانی که اینا مرتدند و به حکومت زکات را نمیپردازند. حالا اونا که نمیپردازند به خاطر اینه که توی از میشود که کذا و کذایی آمدی به جای پیغمبر نشستی و خلافت را از امیرالمومنین غصب کردی، نه به خاطر اینه که زکات و این حرفا پرداخت نمیشه. حالا مالک بن نویرم از اون افراد بود، بالاخره جریانش رو خب لابد دیگه رفقا و دوستان میدونن که خالد بن ولید و فرستاد و بعد عرض میشود که مالک بن نوره را غفلتا در حین نماز به قتل رساند و بعد هم عرض میشود که شب هم با زنش زنا کرد و بعد که آمد و اینها و خلاصه ابوبکر از تقصیرش گذشت و حکم جرم رو و قتل رو و زنای محسنه را برش جاری نکرد و گفت این شمشیری است که خداوند به ما عنایت کرده. بله، شمشیر عنایت خداست. از می شود که شمشیر زناکار و عرض کنم حضورتون که قاتل و شارب خمر و اینها، بالاخره این شمشیر خداست. علی ایال مالک بن نویره آمد پیش پیغمبر و اسلام آورد. البته اسلام آورده بود، آمد اسلامش رو عرضه داشت و تسلیم قبیله و اینهاش همه رو باید به پیغمبر عرضه داشت. اینها پیغمبر از می شود که بسیار از او خوشحال شدن، خرسند شدن، به دینش، به اخلاقش، به کیفیتش، به سلوکش امضا کردن کار او رو و خلاصه با کمال شعف و با کمال از می شود که یک نوع استقنایی از پیش پیغمبر آمد بیرون و همینطور شریکت می کرد. پیغمبر فرمودن هر کسی که می خواد یکی از اهل بهشت را ببینه این را ببینه. این که عمر اومد دنبالش بیرون مسجد مدینه، اومد یخش رو گرفت که تو پیغمبر وعده یه چیز داده، وعده بهشت داده، خلاصه اون دنیا باید دست اون اون کسی که به ما وعده داده ول کردی اومدی سراغ ما که حالا ما چی. این حالا این مسئله به سراغ آیه حداد میخوان اینو میخوان بفرماین ما در جایی رفتیم که جبرائیل اصلا نمیتونه در اونجا بیاد، جبرائیل اصلا قدرت نداره در اونجا بیاد. یه همچنین شخصی که هست، یه همچنین وجودی که هست، قدر بدانید، قدر بدانید و بیاید و ها رو در اونجا بگذارید. وقتی که این ازش کار برمیاد، کار کم رو بهش واگذار نکنید، این ازش کار بالا برمیاد. این ازش میتونه فرض بکنید که خیلی مثل که فرض کنید که به شما اجازه بدن رئیس یک بانکی فرض کنید که در اینجا هست و میگه هر مقداری که شما میخواید من الان پول در اختیار شما میگذارم. شما فرض کنید که میگید که هر مقداری که میگید که آقا فرض کنید که آقا 1,000,000 به من بده، مثلا 10,000,000. این میگه آقا من خزانه بانک رو اگرم میگفتی در اختیار تو میذاشتم، تو حالا داری 1,000,000 از ما میگیری، 10,000,000 دیگه از من. صحبت در اینه و این از میشود که مراتب بالا نیاز به وسائط دارد. دیگه برای رسیدن به مراتب بالا نمیگن زنا نباید بکنی، شرب خمر نباید بکنی، دزدی نباید بکنی، دروغ نباید بگی. اینا مال پایینه، اینا مال پایینه. در مرتبه بالا کار مشکل‌تر میشه و قضیه مهمتر میشه. اونجا حالا این مراتب هست. حتی مثلا فرض کنید که نظر سو نسبت به برادر مؤمن، حتی مثلا تخیل چیز نسبت به برادر مؤمن، حتی مثلا اینها حالا مراتب پایین ها، اینها مال مراتب بالا نیست. نظر سو نسبت به برادر مؤمن، انسان نسبت به همه خودش را مثل برادر، برادر بداند همه را نسبت به خودش، برای همه چیز انجام بدین، مال پایینه. بالاتر اصلا این است که در مرد انسان اصلا خود را نبیند تا این که بخواد در قبال مشیت و در قبال تقدیر الهی بخواد عد می شود که عرض اندام بخواد بکنه، قبول بکنه یا قبول بخواد نکنه. عبودیت محض و عبودیت صرف را در اونجا از انسان می خوان. اصلا به حساب نیاوردن را در اونجا می خوان. یک حقیقت دیدن در کل عالم را از اونجا از انسان می خوان و به مقتضاش عمل کردن. اونجا خیلی مرتبه، مرتبه بالا، درست شد؟ وقت به هر مقدار همونطوری که آیات قرآن بر این مسئله نازله و خدمتونم قبلا عرض کردیم، انسان نسبت به مرتبه پایین نمره خوب بیاره، به مرتبه بالاتر راه پیدا میکنه. بل العلم نور یغذفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه. علم نوریست که خداوند در قلب اون کسی که بخواد او را هدایت کنه بیاندازه، میاندازد. یعنی اون کیفیت راه یابی به مراتب بالا را خدا در قلب او قرار میده، در صورتی که بتواند از عهده مراتب پایین بر بیاد. این را من امروز به عنوان ختام شرح این عرض میشود که فقره عرض کردم، گرچه مطالب دیگری هم هست. انشاءالله اون مطالب دیگر را به یک نحوه دیگری به صورت از میشود کتبی در میارم. انشاءالله در جلسه دیگر به فقره دیگر عنوان بحثی میپردازیم. این مقدمه
در یک همچنین جلسه ای عرض می شود که حسن تصادف پیدا کرد با آستانه ورود ماه رجب. در ماه رجب همونطوری که قبلا عرض شد و همه اطلاع دارند، بزرگان نسبت به ماه رجب عنایت به خصوصی داشتند و خصوصیات جلوات پروردگار و جذبه ها را در ماه رجب قوی تر از ماه‌های دیگر شعبان و حتی ماه رمضان می دانند. دعو و دیدن مرحوم آقا در آستانه ماه رجب این بود که رفقاشون رو جمع می کردند و از خصوصیات ماه رجب و مراقبه‌ای که در ماه رجب لازم دارد و کارهایی که در ماه رجب باید انجام بشه برای رفقا و دوستانشون می گفتند. و در ابتدای ماه رجب معمولا این دعا رو می خوندن و برای رفقاشون و برای رفقا و دوستان ترجمه می کردن و که تا حدودی این مسائل برای افراد روشن بشه. یکی از دعاهایی که در ماه رجب خوندنش در هر روز عرض می شود که وارد است، این دعای امام صادق علیه السلام است که در مفاتیح هم داره که هر زد این دعا را در هر روز می خوندن: خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا لک. خواب یعنی خائب شد، خائب یعنی کسی که دیگر امیدی به رسیدن به مطلوب نداره، کسی که از کاروان عقب بمونه میگن خائبه. خائب و خاسر دو عبارتی است مضمونش نزدیک به همه. خائب به کسی میگن که مطلبی را از دست میده، مطلب را از دست میده. خاسر به کسی میگن که خسران زده است، یعنی نه تنها مطلب را از دست میدهد، دیگر هم به دست نمی آورد و نمی تواند رو برسد. خواب الوافدون علی غیرک، تمام اون کسانی که وفود کردن، وارد شدن بر غیر تو، اینها دستشون خالیه، اینها هیچ مایه عد می شود که پر کننده ندارند، چون غیر از تو پوچه، غیر از تو عدم است، غیر از تو حبابه. افرادی که به دنبال غیر از تو رفتند و بار خودشون را در آستانی غیر از آستان تو فرود آوردند، به دنبال مقام رفتند، به دنبال مال رفتند، به دنبال کسب شهرت رفتند، به دنبال استفاده رفتند، استفاده دنیا، تمام این افراد اینها چی هستند؟ اینها خائبند. افرادی که به دنبال حتی غیر از جنبه مادی، حتی به باز این خواب الوافدونه، اون کسانی که ولایت را جدای از توحید می دانند و ولایت را از می شود که یک مرتبه ای مادون توحید می دانند و به امام نه به عنوان وسیله بلکه به عنوان موضوعیت نگاه می کنند، باز اینها از می شود که حسابشون با اون کسانی که به خود ذات پروردگار توجه دارند و امام را وسیله برای وصول به او می دانند تفاوت می کنند. و خسر المتعرضون الا لک، خسران زده اند، خسران زده شده اند و خاسرند اون کسان این که متعرض غیر تو شدند، غیر تو رو به حساب آوردند، افراد دیگر را به حساب آوردند، حسابهایی در ارتباطاتشون در نظر گرفتند، حساب و کتاب در ارتباطاتشون مد نظر قرار دادند. خدا شاهد است که یک خطور که از انسان سر بزند، یک خطور که این خطور غیر الهی باشه، خطور مادی باشه، خطور دنیوی باشه، به پای انسان می نویسند. یک خطور با این رفیق بشین به دردمون می خوره. بعد نیست حالا فرض بکنید که سلام علیکی با این داشته باشیم. اینا همش چیه؟ اینا همش خسرت متعرضون لالک. تمام کسانی که متعرض غیر تو شدن اینا چیه؟ خسران پیدا میکنن. یه روزی همین میاد و پشت میکنه، همین میاد و بی توجه. اون وقت انسان خسران زده یعنی چی؟ یعنی میگه عجب، من که 2 سال با این بودم، این همینطوری سر یه مطلب واهی گذاشت رفت. این ناراحتی که برای انسان پیدا می شود، این ناراحتی مال چیه؟ مال این نیست که این گذاشته رفته، مال این نیست که این 2 سال سرگردان این بوده، 2 سال بیکار این بوده و 2 سال علاف این بوده و 2 سال در ذهن خودش چیزهای دیگری را ترسیم می کرده. این مال اینه اینقدر ناراحت میشه. یعنی چی؟ یعنی خاسر. خب حالا اگر 2 سال انسان باشه ولی تعلق نداشته باشه، حالا وقتی که بره ناراحت میشه نه؟ میره که بره ناراحتی داره، دور برگرد، میخواد برنگرده. چرا ناراحتی نداره؟ به خاطر این که در دل در اینجا گرو نذاشته، متعرض او نشده، ارتباط داشته ولی متعرض دیگری بوده، دل در گرو دیگری گذاشته و او هم که هیچ وقت از بین نمیره. حالا اگر او از بین رفت، خب انسان دیگه باید دیگه خلاصه ندای با مصیبتاش بره بالا، ولی نه، او از بین نمیره، ولی غیر از او همه میرن. ما به چه کسانی دل بسته بودیم؟ ما به چه کسانی تعلق داشتیم در زمان مرحوم آقا؟ به چه کسانی، به چه افرادی دل بسته بودیم؟ به چه افرادی تعلق داشتیم؟ به چه افرادی پشتگرم بودیم؟ به چه افرادی توجه داشتیم؟ کوشن رفتن همه. این هم نتیجه و خسارت متعرضونه. لالک پدرم ما گفت متعرض نباش، حرفشو گوش ندادی. گفت به ما و گوش ندادی. البته خیال میکردیم مطلب جور دیگر است و حالا ایشون مثلا نظر جدی نداره. حالا میفهمیم نه بابا، نه جدی داشت میگفت، جدی میگفت. و اینها همه چیه؟ برای انسان عبرته. اینو میخوام خدمتتون بگم. بالاترین مرتبه ای که تمام این مطالبی رو که ما خدمتتون عرض کردیم، اینها را شما در جریانات مادی طبعا جستجو میکنید دیگه، افراد عادی، همسایه، رفیق، شریک، این جهات عادی، درست شد؟ من میخوام عرض کنم مسئله بالاتره. حتی افرادی را که در اونها را در سلوک و در راه و در مسیر شریک و رفیق و معانس و مصاحب خودتون میدانید هم از این قاعده مستثنا نیست. مگر افرادی که در زمان مرحوم آقا بودن، مگر اونها ما اونها را سالک نمیدانستیم؟ اون که دیگه مسئله همسایه نبود، مسئله شریک و عرض کنم که اینها نبود، مثلا مادی که نبود، حداقل به خاطر منفعت مادی که من با اونها چیز نبودم و ما با اونها ارتباط نداشتیم که دیگه مشخصه. ولی چی بود؟ همینی که ما بدون توجه به او با یک نفر ولو در طریق احساس پشتگرمی کنیم، باز این چیه؟ غلطه. باید انسان دنبال رفیق بگرده، باید انسان دنبال چیز. حافظ می فرماید دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق، این هست. این همه تأکید شده نسبت به اینکه انسان نیاز به رفیق داره، نیاز به راه داره، ممده، اینا همه درست، ولی صحبت در این است که انقدر مطلب حساس و دقیقه که حتی رفیق راه را که انسان برمیگزیند اگر بخواد نظر استقلالی روش بکنه به این عنوان، من دیگه این را پیدا کردم دیگه کارم تمامه، نه فردا یا پیشین همین گذاشتم، همین من دیگه الان به این رسیدم دیگه پشتم گرمه، این دیگه با بقیه فرق میکنه، این دیگه حسابش با بقیه جداست. نه ما همین این که من دارم خدمت میکنم، ما همه اینا رو گذروندیم، ما تجربه کردیم، این تجربه اونو به شما میگیم. تمام این افکار، این اتکاعات، تمام این تدلیها، تمام اینها رو ما انجام دادیم، گذشتیم، تمام اینها رو تکردیم. الان دارم به شما میگم اونی که اگر برای من مونده باشه فقط اوست، فقط اوست، همه اینها همه گذشتیم، درست شد؟ و مطلب وقتی برای من یک مرتبه صورت دیگری پیدا کرد که من در این یک سال آخر یک شب در خدمت مرحوم آقا بودم، راجع به ارتباط ایشون با آقای حداد که سوال کردم، چون یه مسائلی برام بود، یک مرتبه از ایشون شنیدم، گفتن آسید محسن خیال نکن من به آقای حداد هم نظر استقلالی می کردم، نظر من به ایشون هم نظر عالی بود، نظر وساطت بود، نظر وسیله‌ای بود، نظر وابتغوا الیه الوسیله بود، ولی حواسم جای دیگه بود. این آقایی که این کتاب رو نوشته راجع به استادش، این کتاب روح مجرد رو نوشته، یعنی بالاترین حدی که شما میتونید یه شخصی را وصف بکنید شما در این کتاب پیدا میکنید، بالاترین مرتبه از توصیف و از حمد و ثنا را شما در این کتاب نسبت، و باید هم همینطور باشه. آقای حداد همه چیز آقا بود، سرتاپای وجود آقای حداد بود، می نشست از آقای حداد می گفت، بلند می شد از آقای حداد می گفت، می خوابید به یاد او می خوابید، اصلا تمام وجود مرحوم پدر ما فانی در این بود. بارها می فرمود من خودم را صفر می بینم در قبال ایشون، بهشون شوخی هم نمی کرد، واقعا جدی می گفتید، می گفت من صفر می بینم. با تمام این احوال یک نکته خیلی خیلی باطن باطن سر سری که دارم این رو اینجا فاش میکنن، اون سری که به کسی نمیگفت اون شب به ما گویشون که این اوضاعی را که تو میبینی در ارتباط با این با این با این با این، باز ته قضیهش این بود که به جای دیگه ما توجه داشتیم، این را وسیله میدیدیم و او این را از شاگردش میخواست، او از شاگردش میخواست اینجور باشه، اگر نمیخواست اون سر را به این نمیسپرد، چون دید این شاگرد شاگردیست که قابلیت داره این سر را حمل کند، آمد این را به عنوان شاگردی پذیرو. نه اینکه آقای حداد بیاد بگه نه شما باید من را قبول داشته باشی، ما این همه برات زحمت کشیدیم، این همه برات نمیدونم چی کار کردیم، شما تازه حواست جای دیگر، اینه دست درد نکنی، اینه فرض بکنی که یه عمر چیز کردن، نه او یه عمر آیا سید محمد حسین را، علامه تهرانی را یه عمر راه میبره تا تازه به اینجا برسونه. آقای که از اول اینطور نبود، یک عمر او را حرکت میدهد تا به این مطلب برساند که احساس کنه از درون و وجدانش که حدادم یه وسیله است. اگر آقای حداد بخواد آقا را به یک نکته‌ای برساند که احساس کند آقای حداد است در این میان، تازه اول شرکه، وحی حداد کسی نیستش که شاگردش رو به اینجا دعوت کنه، امام حسین کسی نیستش که اصحابش رو بخواد به اینجا دعوت کنه، پیغمبر کسی نیستش که آه در آیه قرآن و ما محمدون الا رسول قد خلد من قبل رسول. اشهد ان محمدان عبده و رسوله و ما محمدون الا رسول. این همه آیاتی که شما در قرآن، تمام این آیات داره اون نوک قله رو داره به شما نشون میده، اون رأس مخروط رو داره این آیات نشون میده. بابا پیغمبر با این ید و بیضا و این شق القمر و این این ور و اون ور و تمام اینا، باز الا رسول، یه فرستادهیه. منم این وسط، منم همه کار این وسط، منم در اینجا که به پیغمبر پیغمبری دادم، منم که او را عبد صالح خودم قرار دادم. این نکته رو داره از اول سوره هم تا آخر قل هو الله در قرآن این نکته رو میخواد بگه. یعنی این 6600 خورده آیهی که در قرآن هست، از اول تا آخر معاد و مبدع و اخلاق و دین و اجتماعیات و فقه و معاملات، تمام اینها اون نکته ظریف در قرآن اون چیه؟ همین قضیه است که اون چی که حقیقت در عالم وجود داره فقط ذات پروردگاره، غیر از ذات پروردگار همه اینها چند مخلوق هست. میخواد پیغمبر باشه، میخواد افراد عادی مثل ما باشه، اون این نکته است. به این نکته اگر رسیدیم، به رمز قرآن رسیدیم، به رمز بعثت رسیدیم، به رمز خلافت رسیدیم، به این نکته مرحوم آقا رسید. تمام این حرفا، من از ایشون سوال کردم که آقا در این روح مجرد شما مطالبی گفتید که حتی به من تا به حال نگفتید. ایشون فرمودن آقا این مطالبی که میشه گفت تازه من گفتم، تازه اینایی که میتونستم بگم من گفتم، چیزهاییست که من نمیتونم بگم. با توجه به همه اینها باز ببینید چیه؟ نظر نظره. مکتب حق اینه، اگر یه وقتی دیدید به خود دعوت میکنن، بدونید اونجا چیه؟ با حق فاصله داره، با حق فاصله داره. یه روز امیرالمومنین علیه السلام در یک جنگی بودن، در خیابان بودن با اصحابشون، یه مرتبه یه شخصی بود ظاهرا عبدی بود از عبیدی، آمد بود کرد به امیرالمومنین و گفتش که یا علی، تو البته خب حالا تعبیراتی که کرده، تعبیراتش حالا یه قدری حالا مؤدبانه ترش رو من بگم، و همچین لوری آمد و گفت یا علی تو هم یکی از بقیه هستی و خلاصه وسیله هستی و با بقیه هم فرقی نمی کنی و هرچی هست. امیرمون روی کرده و گفتن موحدون والله، موحده راست میگه، این موحده، موحدون والله. امیرالمومنین نیومده حالا بگه بنده خلیفه رسول الله هستم، تو اومدی میگه تو کسی نیستی، اه به من داری میگی، به من داری میگی کسی نیستی. اصلا تمام ضربت خوردنش، تمام جنگاش به خاطر این بود که این رو تو کله ما کنه که فقط حقیقت اوست، من علی با فرزندانم که گل سرسبد عالم هستیم، در قبال او هیچیم، در قبال او صفریم، در قبال او از می شود که به حساب نمیان. با او باشیم گل سرسبد عالمی، بدون او باشیم با بقیه فرقی نمی کنیم. الهی چون در تو می نگرم، از جمله تاج دارانم و تاج بر سر، و چون بر خود می نگرم، از جمله خاک سارانم و خاک بر سر. خب این همین. و زا الملمون الا بک. خب دیگه چون دیگه وقت گذشته، از کنم که تند این ترجمه می کنیم و بعد عرایزی. و زا الملمون الا بک، زایع شدن، از بین رفتن اون کسانی که المام کردند، فرو افتادند، خود را انداختن مگر به تو. و عجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک، به تنگ دستی و فقر رسیدن اون کسانی که طلب کردند غیر از تو را. باب و که مفتوح للراغبین، باب تو و در رحمت تو همیشه برای کسانی که رغبت دارند به اون مسائل و به اون تجلیات همیشه بازه. و خیر و که مبذورون لطالبین، و خیر تو همیشه برای طالبین از می شود که مبذول است. فضل و که و فضل و که مباحون لسائلین، برای سائلین فضل و احسانت از می شود که مباح است. و نیل و که متعاهون للاملین، نیل و فیض رحمت تو و عطا و بخشش تو متاح هست، در دسترس، برای کسانی که آرزومندن در دسترس است. و رزق که مبسوطن لمن اساد، رزق تو پخش است برای کسی که تو را حتی عرض می شود که اسیان کند. و حلم که معترضن لمن ناواک، به کسی که قصد دشمنی با تو را دارد، حلم تو معترض است و شامل حال او هم خواهد شد. عادت که الاحسان الی المسیئین، عادت و سنیه تو و روش تو احسان به گناهکاران. و سبیل که الابقاء علی المعتدین، راه تو ابقاء و حفظ است بر کسانی که تعدی می کنند. اللهم فهدنی هدى المهتدین، اینجا دیگه مطلبی قدری بالا میره و سطح عد می شود که دعای حضرت اوج میگیره. خدایا حالا که اینطوره، حالا که تو داره این خصوصیات هستی و حالا که تو یک همچنین اوصافی داری، پس تو مرا به هدایت مهتدین راه نمایی کن. از تو چیزی کم نمیشه، تو که عطا تو شامل هم است، تو که راه تو برای همیشه بازه، تو که حلم تو معترض برای کسی که دشمنی میکنه، پس حالا بیا دست مرا بگیر. ورزق اجتهاد المجتهدین، اجتهاد و جهد اون افرادی که واقعا جهد میکنند، اونها رو عرض میشود که نصیب من بگردان. ولا تجعلی من الغافلین المبعدین، و من رو از غافلین مبعدین از رحمت خودت قرار نده. و اغفر لی یوم الدین، و من رو برای روز عرض میشود که جزا مورد آموزش قرار بده. ماه رجب نزدیکه، ماهیست که هر چه رفقا بیشتر مراقبه کنند در این ماه باز کم کردند. ببینید من این تعبیر را میکنم، هر چه بیشتر مراقبه کنید باز کم کردید. صحبت کردن در این ماه حتی به مسائل صحیح هم عد میشود که مناسب نیست. صحبت کردن از کیسه انسان کم میکنه. وقتی که شما یک حالی دارید، یک وزانی در خودتون احساس میکنید، همینقدر بیاد صحبت کنید، حرف بزنید. این حرف زدن من نمیدانم چه تأثیری داره، البته انشاءالله بعد در همین فقرات عنوان بصری و اینها راجع به کسر کلام و اینها چیز میاد، مطلب میاد و در اونجا عرض میکنم. حالا به نحوه اجمال که یکی از مسائل بسیار مهمی که بزرگان به افراد تذکر میدادن، قلت کلام. قلت کلام موجب می شود حالاتی که برای انسان پیدا بشود در نفس باقی بماند، نیاد بیرون. ولو کلام به لغو و لعب و این حرفا که هیچ، اصلا در اون بحثی نیست که اون به طور کلی نه تنها مزمحل و ضایع می کند، بلکه اصلا اون چرا که انسان یافته از اونم می گیرد. نخیر، اصلا بحث در کلام صحیحه، بحث در کلام حقه. حتی کلام صحیح رو هم انسان نگوید، کم بگوید. سکوت خیلی عجیبه، سکوت یک وزانی را در انسان به وجود می آورد که با حرف یک همچنین وزان و یک همچنین متانتی و یک همچنین پری که لازمه این قضیه این است که افاضات الهی بر قلب انسان بیاد، با صحبتی همچنین چیزی نمیاد. افرادی که زیاد صحبت می کنند قلب اونها مشوشه، استراب داره. دیدید بعضی ها مختلف، بعضی ها فرض کنید که ما مثلا دیدیم مرحوم علامه طباطبایی یا مثلا بزرگان رو دیدیم یا مثلا مرحوم آقای حداد در مجلس که می نشستن تا از ایشون سوال نمی کردیم جواب نمی دادن، یا علامه طباطبایی یک ساعت می نشستیم همینطوری به انسان نگاه می کرد. ولی بعضی ها میگن آقا یعنی چی؟ انسان بشینه همینطوری نگاه بکنه، ساکت یه حرفی بزنیم، یه چیزی، آقا هوا گرمه، عرضم که خیابون شلوغه، نمیدونم جنس‌ها گرون شده، یه حرفی بالاخره بزنیم، یعنی چی آقا این قضیه؟ اینها اضطراب دارن، در نفسشون اضطراب دارن، این اضطراب نمیگذارد که آرام باشن. ارتباط انسان با این گونه افراد برای انسان مضر است. انسان با افرادی باید ارتباط داشته باشد که این حالت در اونها کمتره، حالت سکون و آرامش در اونها کمتره. و خب در این زمینه روایات زیاده که ملائکه در سکونن، شیاطین در استرابن، اینها مطالب بد خواهد آمد. در ماه رجب تأکید مرحوم رضوان الله علیه این بود که رفقا و دوستانشون هرچه بیشتر کمتر صحبت کنند و کمتر اصلا حرف بزنند. و کمتر صحبت کنند و بیشتر به ذکر بپردازن. وقتی که انسان بیکاره بشینه زیر زبانش لا اله الا الله بگه، به جای اینکه صحبت کنه لا اله الا الله بگه. در دستورات ایشون این بود. در ماه رجب مراقبه را باید ما بیشتر کنیم و بدانیم که اگر این کار را انجام ندهیم این ماه می‌گذرد و اون نتایجی که بر ما مترتب می‌شود مترتب نخواهد شد. حالا یه کسی نمی‌خواد از فضائل ماه رجب استفاده کنه، خب ما داعی نداریم که خود را وابسته به او کنیم. یه کسی می‌خواد بر همون طریقه افراد مثلا افراد معمولی و عادی حرکت بکنن، شاید اون مایل نباشه از مواهب این ماه استفاده کنه. خب ما نمیتوانیم خود را نه، انسان باید بداند که موقعیت هر کسی اختصاص به او دارد و این دیگر موقعیت پیدا نمیشود و دیگران جوابگوی از تفریطهای ما نخواهند بود. فلهذا المؤمن کیس، آدم مؤمن رنده و آدم رند و زرنگ اون کسی است که از بهترین فرصت ها بهترین نتیجه ها را میگیرند. اینو میگن آدم رند و زرنگ. اگر قرار انسان زرنگ باشه، زرنگ در امر آخرتش باشه. به قول معروف یه روز بهلول رفت گفتش که یه خورده برای من چیز گفت، هارون بهش گفت گفتش که یه خورده برای من از زهد صحبت کن، یه قدری دلم چیز شده. گفتش که تو باید برای من حرف بزنی. و چرا؟ گفت تو که از من زاهدتری. و چطور مگه؟ خب من نسبت به دنیا زهد میکنم، تو نسبت به آخرت زهد میکنی. خب تو مقامت بالاتره، آخرت کجا دنیا کجا؟ تو خیلی زاهدی، تو آخرت رو ول کردی، من دنیا رو ول کردم. پس تو باید خیلی تو زاهد و با. حالا آدم رند و زرنگ به اون آدمی میگن که خودش را آقا معطل دیگران نکنه. این میشه آدم زرنگ، معطل دیگران. این چطوره منم اینجور باشم پا به پای او بخوام بیام؟ نه آجان، دیگران حساب و کتابی برای خودشون دارن، ما برای خودمون حساب و کتابی داریم، هر کی برای خودش حساب و کتاب خاصه. معطل بقیه بخوایم بشیم، قافیه رو باختیم، قافیه رو از دست دادیم. درست شد؟ پس به دنبال این بگردیم چه کاری انجام بدهیم که بهتر بتوانیم بیشتر استفاده بکنیم. لذا مراقبه در ماه رجب بسیار تأکید شده و عرض کنم حضورتون که روزه در ماه رجب به اندازه ای تأکید شده که شاید مضمون بعضی از روایات به نظر انسان اغراق‌آمیز بیاد در روزه ماه رجب. خیلی عجیب. امام صادق علیه السلام میفرماید، روایتش در همین مفاتیح هم هست، به عبد میشود که سالم میفرماید که از ماه رجب رو چقدر روزه گرفتی؟ اواخر ماه رجب بود که هنوز روزه نگرفتم. حضرت فرمودن اونقدر ثواب از تو فوت شده است که غیر از خدا کسی نمیداند. یعنی چی؟ ثواب چی یعنی؟ ثواب یعنی در ارتباط تو با پروردگار اونقدر مواهب الهی از تو فوت شده و برکات از تو فوت شده که ثوابشو نمیدانه کسی غیر از او در قرب نسبت به خودش. لذا حتی امکان در صورتی که برای انسان ضعفی عارض نشه، دعوت دیدن بزرگان بر این بود که از ماه رجب رو حتی امکان روزه بگیرن و اگر کسی نتوانست روزه بگیره و عذری داشته باشه، از رو صد مرتبه این از می شود که ذکری را هم که در مفاتیح هست و امام علیه السلام می فرماید، از می شود که این ذکر را بگوید یا اله الجمیل یا من لا، از می شود که یعنی بقید تسبیح سبحان الاله الجمیل سبحان من لا یعنی بقید تسبیح الا له سبحان العز الاکرم سبحان من لبس العزه و هو له اهل. این رو صد مرتبه بگوید ثواب روزه را به او میدهند. و از مطالبی که هست و تأکید شده درش قرائت ارز کنم که ادعیه ماه رجب است به خصوص این دعای معروف که از جانب از ناحیه امام زمان علیه السلام این آمده، اللهم انی اسالک به جمیع ما معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات امرک، این بسیار دعای عجیبی است، بسیار دعای عجیبی است. یک مرتبه یه شب مرحوم آقا، من یادمه در مسجد قائم شب سه‌شنبه، این فقره اول این دعا رو معنا می‌کردن، فقره اولش رو، و خیلی مسائل عجیبی فرمودن. همون قضیه رسید به لیم الله حالاتون لا یرب و ملکون و علای مرسل، این دعا اشاره به اینه. و عجیب اینجاست که ادعیه ماه رجب همه ادعیه توحیدی هست و جنبه توحیدی در این ادعیه لحاظ شده است، و بهتر است که انسان این ادعیه را در روز بخواند. فرض کنید که یکی از این دعاها رو بعد از نماز صبح بخواند، یکی از این دعاهای ماه رجب را، چند تا دعا هم بیشتر نیست، در بین نماز ظهر و عصر بخواند، یکی از اونها را قبل از غروب آفتاب بخوانه و یکی از اونها را بعد از نماز در بین نماز مغرب و عشاء، و یکیش رو فرض کنه که مثلا قبل از خواب مثلا بخوانه. و اینها ادعیه بسیار عجیبی است که خب اینها اثرات بسیار عالی داره در نفس انسان. و راجع به سکوت هم که خب عرض شد، راجع به قرآن نظر مرحوم آقا این بود که حد عرض می شود که اقل یک بار اگر انسان بتواند قرآن را در این ماه دوره کنه، بسیار عرض کنم که فضیلت داره. و از دیگر مطالبی که ایشون تأکید داشتن، اعمال شب رقائب است، اعمال لیلة الرقائب که در مفاتیح هست و قبلش روزه روز پنجشنبه داره و شبش که خب شب جمعه است، اولین شب جمعه ماه رجب، این اعمال رو به جا بیارن. و خودشون هم به جا می آوردن اون زمانی که در مسجد بودن، مسجد قائم، اینها اعمال رو به جا می آوردن و بسیار تأکید داشتن روی اینها. علی ای حال اینها وسائلی است که خب انسان در اختیار انسان قرار دادن. حالا من از رفقا و دوستان و از خودم این سوال را می کنم، ما واقعا فرض کنید که ممکنه یک شخصی عرض کنم حضورتون که بیاد بگه که آقا حالا این اعمالی رو که خداوند ائمه گفتن فلان، این مسائل رو حالا ما روزه بگیریم، حالا دعا بخونیم، این کارا رو بکنیم، این حالا چیه؟ فرض بکنید که ای بابا بلند شیم این دعاها رو بخونیم. و فرض کنید که اولا خیلی عادی و خیلی بسیطش رو خدمتون عرض کنم، اگر ما این دعاها رو نخونیم چی کار میکنیم؟ به در و دیوار نگاه میکنیم. حالا پس خیلی همچین کار شاقی انجام ندادیم که حالا بخوام یه منتی بر سر امام بگذاریم و بر سر بزرگان که آقا ما اومدیم. نه، به جای اینکه آقا بلند شید با رفیقتون حرفای چرت و پرت بزنید و عرض کنم که بنزین گرون شده و نفت ارزان شده، به جای این دعای امام صادق رو خوندن، این به جایی مسئله را از می شود که بر می. پس این یه مسئله اولا بسیار عادی و پیش پا افتاده است که اصلا جای برای این. ثانیا سوال من اینه، اگر با توجه به این که یه همچین مطالبی را ما بدانیم و بدانیم که این مقاماتی هست و این معارفی هست و مقام کمالی را، مقام معرفتی را که پیغمبر وعده داده، امیرالمؤمنین وعده داده، عد می شود که لولا الاجال التي اجلها الله لم يستقر ارواحهم في ان اجسادهم طرفه خوفا. اگر حالاتی که برای بزرگان هست، حالاتی هست که اگر مدت مرگ اونها معین و محدود نبود، یک آن اینها در این دنیا نمی موندن، یک آن واقعا نمی موندن در این دنیا، و با شر روح الیقین و استلام و استلام مرهون اینها به روح یقین رسیدن، چه و چه و مطالبی که از ائمه داریم و از بزرگان داریم راجع به رسیدن مراتب کمال و امثال ذالک، با توجه به اینکه اینها هست و یقین نیست، نمیگفتیم به خدایا خدایا تو ظالمی، نمیگفتیم خدایا این رسمش رو، نمیگفتیم خدایا این مسائل وجود داره ولی راه را به ما نشونی، نمیگه خدایا درد رو به ما میدی ولی دواش را به ما نمیدی، نمیگفتیم؟ میگفتیم دیگه، خدا بوده خب بسم الله حالا بهتون دادم. این دعا، این روزه، این دعا، این مراقبه، اگه واقعا نبود، یعنی اگر امام صادقی نمی فرمودی همچین دعایی رو بخونید، از پیغمبر یه همچین راهی رو نشون داده نمی شد، یه همچین قضیه باز نمی شد و ما می رفتیم روز قیامت و می دیدیم یک مراتبی خدا در روز قیامت برای بعضی از بندگانش دیده که غیر از حسرت هیچی بر دل ما نمی مونه در روز قیامت. اگر این تو ما به خدا چی می گفتیم؟ نمی گفتیم خدا یا تو ظالمی؟ چطور شد این رو به بعضی ها بدی و به ما ندی؟ چطور شد یه همچین مقامی رو به بعضی نشون بدیم؟ ها می گفتیم دیگه؟ الان خدا گفت بسیار خوب من بهتون دادم، حالا این منت داره؟ دکتر بیا دوا رو خودش هم مرض رو تشخیص بده، هم دوا رو بیا در خونه به مریض بده، حالا مریض بعد منت بذاره سر دکتر؟ شما اومدی دوا رو به ما دادی؟ پس بدونید چقدر ما مطلب رو اشتباه فهمیدیم تا به حال. ما آمدیم، آقا ما آمدیم سالک شدیم، آقا نه یا کی گفته بیای؟ آقا ما آمدیم شاگرد علامه شدیم، آقا ما آمدیم در این، آقا ما آمدیم تشویف نمید نه. اصلا ما مطلب رو نفهمیدیم آقا جان، مطلب چیز دیگه است، مطلب جور دیگه است. درد بزرگان و اولیاء دین این بود که اینها گفت من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو، اون که اونجاست و اون حالات برای ما آمده. حالا ما مثلا یا رسول الله ما مسلمان شدیم، ما عدمی شاید که جزو اصحاب شما شدیم، یا رسول الله ما شیعه شدیم، پیغمبر میگه آن نمیخوام به شما نگاه کنم، مرحوم آقا در بیمارستان به من فرمودن آسد محسن اگر نبود دستور استادم که سید محمد حسین این راه را باید ادامه بدهی، یک ساعت از عمرم را با یک نفر نمیگذراندم. من دارم میگم دیگه، صریحا دارم میگم. یعنی چی؟ یعنی آقا تمام این اوضاعی که داری میبینی، این بیا این برو این مجالس، تمامی حرفا اینا اصل قضیه چیز دیگه است، این صورتی است که داری مشاهده میکنی. ما به خاطر دستور استادمون خلاصه خودمون رو تو دسترس همه ولو کردیم و خلاصه در اختیار همه گذاشتیم، و الا منم و اعمال خودم، منم و کار خودم، منم و سرنوشت خودم، باید برای اون یه فکری باید انجام بدم، باید برای اون یه کاری بخوام بکنم، درست شد؟ حالا خدا میگه که آقا برای این که من بهت ثابت کنم ظالم نیستم، عادلم نسبت به بندگانم، عد میشود که قوم و خیشی و رحمیت و اینها رو اعمال نمی کنم، برای من پیغمبر و غیر پیغمبر فرق نمی کنه، بفرما آه این دوا رو آوردم بهت گذاشتم. دوا چیه؟ همین مراقبه است و همین عد میشود که روزه است و همین بیداری شب است و همین دعاها است و همینه، این دوا همینه دیگه، چیز دیگه نیست. پس این گویا این میدان، تا اینکه انشالله عد میشود حضورتون که رفقا همتی کنن و عد میشود که به قول مرحوم آقا دود و دم درویشی، از اون نفسای درویشی عد میشود که به حال بدبختان و بیچارگان هم عد میشود که یک فکری بکنن. انشالله امیدواریم که عرض کنم که خداوند متعال به قصور ما و به تقصیر ما و به جهل ما ننگرد و با لطف و عنایت خودش و هون امینیت عد میشود که لطف خودش و اون وسعت مراتب عد میشود که ربوبی خودش از نعماتی که برای بزرگان و برای اولیا در نظر گرفته است ما را هم مشمول بگرداند. اللهم صل علی محمد.